بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام و درود و ارادت خدمت یکایک شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، در هر کجای این کره خاکی که هستید همراهی می‌فرمایید. قبول باشه انشالله طاعات و عبادات و نماز و روزه شما. به به چه شب‌های زیبایی رو پشت سر گذاشتیم، شب‌های قدر. نمیدونم چقدر استفاده کردید و چقدر دعا کردید برای ظهور و فرج آقا جانمون، مولامون، امام زمان، ارواحنا لها الفدا. اما حق هم همینه که بهترین دعای ما، بهترین زمزمه ما، بهترین راز و نیاز ما دعا برای سلامتی وجود نازنین امام زمان ارواحنا لها الفدا باشه که ابتدای برنامه رو مزین میکنیم به این دعای شریف. بسم الله.
اللهم كل ولي الحجة صلواتك على وعلى في في كل وليا وقائدا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
گفتم که خدا مرا براتی بفرست، طوفان زده ام راه نجاتی بفرست. فرمود که با زمزمه یا مهدی نذر گل نرگس صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که امشب خدمت شما رسیدیم. روزهای پایانی ماه مبارک رمضان رو داریم سپری می‌کنیم. از خداوند متعال می‌خوایم که ما رو از مرحومین قرار بده در این ماه، ما رو از محرومین قرار نده، که اتفاقاً یکی از دعاهایی است که توصیه شده و سفارش شده در این روزها بر زبانمون جاری بکنیم و بخوانیم، که خدا ما رو مورد رحمت و لطف و عنایت خودش قرار بده. راه‌های ارتباطی رو دوستانم براتون زیرنویس می‌کنن، هم تلفن، هم پیام کوتاه، هم فضای مجازی. اگر سوالی، شبهه‌ای، موضوعی، نکته‌ای دارید در خصوص مباحث مهدوی، ما با افتخار در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات شما. امشب هم توفیق داریم در محضر استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ضیاءی عزیز و نازنینمون باشیم. خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد، عرض قبولی طاعات و عبادات.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر حجت عالی و همه همکاران بزرگوارتون که واقعا زحمت میکشن، و همچنین بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات دارم. انشالله که ماه رمضان خوبی رو سپری کردیم.
انشالله. دوستان حتما در ذهنتون هست، حالا همکاران منم موضوع برنامه رو زیرنویس میکنن، درس های از سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف موضوع برنامه ما هست. و حالا هفته گذشته که توفیق نداشتیم به خاطر شب قدر برنامه تقدیمتون کنیم، اما هفته قبلش آقای ضیاءی نامه وجود نازنین آقا جانمون امام زمان علیه السلام، که چقدر نامه زیبا و قشنگ و دلربایی است، به جناب شیخ مفید رحمت الله علیه که از ابتدا شروع کردید، و حالا اگر صلاح میدونی یه مختصری از بحث گذشته بفرمایید تا بریم سراغ فراز جدید
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این نامه وجود نازنین امام زمان علیه السلام هست به شیخ مفید که در کتاب احتجاج مرحوم تبرسی وارد شده و در اواخر سفر سال 410، حالا شاید اون هفته بعضی از بینندگان نبودن، ما به فرمایش شما اثار و خلاصه عرض می‌کنیم، سال 410 هجری قمری در اواخر سفر این نامه رو حضرت به شیخ مفید فرستادن و در ابتدای نامه شیخ مفید رو توصیف کردن و بعد معرفی کردن که این نامه از جانب کیست. اون چیزی که برای شیخ مفید فرموده بودن یک تعبیرات بسیار دقیقی بود که خب خلاصه مفصل بهش پرداختیم. مقام اخوت، مقام سداد و ولایت و رشد، این رو برای شیخ مفید اینها رو بیان کرده بودن و خودشون رو به عنوان یک عهد مأخوذ از جانب خدا علل عباد که به گردن بندگان هست، خودشون رو اینجوری نفرمودن مهدی، نفرمودن حجت ابن الحسن، فرموده بودن که من مستودع العهد المأخوذ علل عباد، از اون کسی که خداوند درباره او یه عهدی رو اخذ کرده، این نامه از جانب اوست، که این رازی بود و مشخص بود که از وجود نازنین امام زمان هست. عنوان ولی مخلص داشتن در دین، کسی که نسبت به یقین ما اهل بیت، خدمت شما عرض کنم که المخصوص اقو میفهمان، خیلی ها به امام زمان ایمان دارن، ایقان هم ما داریم، اما فرض فرمود که ایمان رو فرمودن به خیلی ها دادن، ایقان رو به خیلی ها ندادن. ایقان و یقین هم فرمودن بعضی ها علم است، بعضی ها عین است، بعضی ها حق است، یعنی علم و یقین، عین الیقین و حق الیقین. ایشون که میفهمان المخصوص فینا بالیقین، یعنی اون مراتب بلند و بالایی که شیخ مفید داشته، با حمد خدا شروع کردن توحید خدا رو و همچنین مسئله صلوات و نسأله الصلات علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یعنی این ما در روایت داریم که اگر امری بدون بسم الله، بدون حمد اینها شروع بشه، اینا ابتر میمونه، اینها ناقص میمونه. و در تمام خدای رحمت کنه حضرت آیت الله میانجی رو، احمدی میانجی، مکاتیب الرسول دارن، مکاتیب الائمه دارن، در تمام نامه ها سنت همین است که بعد از بسم الله، یعنی بسم الله خدمت شما هست که حمد الهی و بعد ذکر صلوات الهی هست و اینها رو امام زمان این رو مشخص کردن. رسیدیم به این قسمت که حالا خب متن نامه چیه؟ بعد از حمد و ذکر صلوات و اینها چیه؟ حضرت میفرمایند که بله، و نعلم که، من میخوام به توی شیخ مفید ما اعلام کنیم. حالا یه متنهایی از اینا داخل پرانتز هست، اینها خدمت شما هست که من نشان میدم چون که و عرض میکنم به خاطر اینکه باید این جمله فهمیده بشه، چون گاهی وقتا اگر اون جمله های معترضه و اونایی که به قول معروف بین الهلالین هست یا میگن داخل پرانتز، اونها رو عرض میکنم. من میخوام به تو اعلام کنم شیخ مفید، حالا رفتند که دعاش کنن، ادام الله توفیقک، که امیدوارم خدا توفیق تو رو ادامه بدهد و مستمرن در این توفیق الهی باشی. ببینید این که ما به همدیگه دعا میکنیم خدا توفیقات شما رو زیاد کنه، مثلا این توفیق یعنی چی؟ میگیم خدا به من توفیق نداد مثلا ماه مبارک رمضان روزه بگیرم مثلا. یکی میگه من توفیق پیدا نکردم متاسفانه یک ختم قرآن کنم. ماه رمضانی که یک آیه قرآن، یک ختم قرآنه، حیف کل قرآن تو ماه رمضان اومده. من عرضم این است اگه کسی عقب مونده این چند وقت رو تدارک کنه، برنامه های دیگرش رو کنار بگذارد، شروع کنه این قرآنش رو تکمیل کنه. این که میگه من توفیق نداشتم قرآن بخونم، توفیق نداشتم زیارت برم، این کلمه توفیق یعنی چی؟ خدمت شما عرض کنم که و این کلمه تعارف نیست، این کلمه واقعیت داره، چون که حضرت حجت سلام الله علیه متنشو عزیزان ما زحمت کشیدن دارن تصویرشو نشان میدن، بینندگان عزیز توجه کنن، اونجا میفهمن ادام الله توفیقک، خدا توفیقتو زیاد کنه. برای چی؟ حالا من عرض میکنم، لنصرت الحق، توفیقی که تو داری این است که حق رو همیشه یاری کردی. خب این توفیق چیه؟ این هماهنگی چیه؟ خداوند متعال همیشه اراده فرموده است. اراده های خدا همش خیر است. خداوند اراده شر به هیچ وجه نداره. خداوند سبحان تمام ارادش خیر است. تمام اراده خدا یسر است. خدا اگر کسی تو سختی افتاده بداند این اراده خدا نیست. اینو من در این شب که حالا شب جمکران و شب امام زمان و شب آخر ماه رمضان هم ظاهرا باشه دیگه.
بله دیگه. آخرین شب چهارشنبه.
بله آخرین شب چهارشنبه ماه مبارک رمضانه. اینو یادگار اجدان داشته باشن که به محضر شما عرض میکنم این توفیقی که انسان داره یک استعدادهایی در همه انسان هست. خداوند متعال خیر و یسر و تمام اسماء الحسنا برای خداست. اگر یک امر نامطلوبی من دیدم لطفاً این رو به خداوند نسبت ندهم. مقام تسبیح چنین مقامی است. ما که هی میگیم سبحان الله سبحان الله منزه منزه، از بعضی از این سوء ظنا ما باید استغفار کنیم و خدا رو تسبیح کنیم. مثلا فرض فرمایید که یه جایی توی سختی افتادن، خدا می من صراحت آیه قرآن از سوره بقره بخونم. یرید الله بكم اليسر. جناب آقای اسماعیل یسر یعنی آسانی. خب همین بس بود که بگه یرید الله بكم اليسر، نه ادامه داده ولا یریدو، که ما باور کنیم ولا یریدو بكم العسر. عسر یعنی سختی. خب پس بنابراین اگر در هر کجای زندگی یه اتفاقی افتاد، میخوام یه عروسی بگیرم، یه عقدی بگیرم، یه مجلس بگیرم، تو سختی افتادم، بدانم این کاری که الان توش عسر هست این اراده خداوند سبحان نیست، من کار رو سخت کردم. من یه مثال سریع عرض کنم. خدا جواهر تو همون جریان گاوه بنی اسرائیل آیه قرآن چقدر صریح این آیه قرآن و بارها عزیزان شنیدن. خب اون جوان رو کشته بودند و اینها، گفتن خب قاتل هر کی بگه، به موسی اعتماد نداشتن متاسفانه بنی اسرائیل. یعنی اگه موسی میگفت قاتل فلانیه، هزار تا پیرایه و تهمت بهش میزدن. خداوند سبحان فرمود خود قاتل حرف بزنه. گفتن قاتل چطور حرف بزنه؟ گفتن آقا یه گاوی بکشید، خدا دستور داره یه گاو بکشید، یه قسمتی از این گاو رو بزنید، صراحت آیه قرآن فضربوها به بعضها بزنید. بعد خدمت شما، حالا متن آیه این است و اذ قال موسی لقومه، به این بینندگان است، ان الله یأمرکم، خدا به شما امر کرده، ان تذبحوا، این که ذبح کنید، ببینید نکره اومده، بقرتن،
تموم شد یه گاف، آه هر چی میخواید،
آره رنگ و رو و سن و سال و هیچ هیچ، خدا جواهه. اگر اینا یه گاو یه مدام دستشون یه گاو میکشتن میزدن، این جوان زنده میشد و قاتلشو معرفی میکرد، تموم میشد. کی سختش کرد؟ این اراده خدا نیست، این اراده ما هاست. ما هر چی رو، من گفتم یه وقتی توی استفتاءات میخوندم، خب ببین ما خودمون سخت کردیم، اومده به مجتهد نوشته نوشته که من هنگام قوس باید مثلا حتما دست به موضع بکشم، آب که در جریان پیدا میکنه دست باید، که من یقین کنم، من اگر دست به مواضع غسل نکشم یقین نمیکنم. خب مجتهد میگه که اون باید یقین کنی که غسل کرده. ایشون برای نوشته بود اگر یقین نمیکنی شما باید دست بکشید تا. خب خودش سخت کرد،
در حالی که همین شستن کافیه، اصلا دست کشیدن هم نیاز
واقعا نی. آب دیگه، آب جریان داره، سریان داره، و ما سخت میکنیم. یرید الله بكم اليسر. خیلی ممنون از عیزان. ببینید ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة. چقدر این بنی اسرائیل بی انصاف بودن. قالوا اتتخذنا هزوا. میگه ان الله یأمرکم، میگه ما رو مسخره گرفتی؟ شما باید یه کاری باشه، عریض باشه، طویل باشه، یه رنگ و رویی داشته باشه، شیک باشه، شکیل باشه. عجب.
گاو بریم بیاریم بکشیم.
خلاصه حالا که مجبورن گاو بکشن، حالا میگن رنگش چیه، سنش چیه، سالش چیه، مثلا کار کرده باشه نه، که خود ما سخت میکنم.
یه ضرب المثلی است، بهانه های بنی اسرائیل.
از همینجا اومده. این بهانه های بنی اسرائیل از همینجا اومده. پس بنابراین اگر مثلا حالا خیر یه جایی هست، مثلا فرض فرمایید که حالا مثلا مسئله ازدواج، مسئله ازدواج سر تا سرش باید خیر باشه. اگه یه جایی تو ازدواج مثلا این شد، یه شری به پا شد، شما خدا شاهد جناب آقای اسماعیلی، بینندگان عزیز برن ببینن، یه جایی شر میشه، دعوایی میشه، میگیم چی شد دعوا شد؟ میگه بله این گلی که باید به این به ما گزارش دادن اینا رو، این گلی که به این ماشین میزدی باید اینجوری میبود، مثل گلی که برای دختر خاله من زده بودن مثلا اینجوری بود تو. خب الان اینا توش خیر یا توش شره؟ این چشم هم چشمی ها که خیر نیست. پس آقا این مجلس عقد و عروسی به هم خود، اینو گردن خدا بندازیم، باید بریم مقام تسبیحمون رو ما بازنگری کنیم. ما مسبح نیستیم، ما تسبیح گوی خدا نیستیم، ما اینو انداختیم گردن خدا، اینو گردن خودمون هست. خب حالا از اینجا چی میخواستم بگم؟ لهول اسماء الحسنا، جنبندی خداوند اسماء الحسنا داره، هر چیز زیباست، اسم زیباست، کار زیباست، فعل زیباست، صفت زیباست، اتفاق زیباست، خیری هست، منتصر به خدا. هر چی نازیبا و شر خدا شده ما توش ریشه داریم، ما توش نقش داریم. حالا که اینجوری هست، خداوند سبحان یه ظرفیت هایی به ما داده، یه قابلیت هایی به من داده. مثلا فرض فهمید بند حافظه درست حسابی ندارم، بخوام یه صفحه قرآن بخونم 10 بار باید بخونم خدمت، 10 بارم باید گوش بدم تا حالا مثلا حفظ کنم. مثلا جناب آقای اسفادی مثلا 1 بار که بخونن حفظ میشن. خب الان مثلا یه حافظه‌ای که خدا به حضرت عالی داده، این الان استعداد در وجود شماست. خب حالا این استعدادی که خدا داده، از اون طرف هم خدا و پیغمبر فرمودن آقا اینو حفظ کنید، بعد قیامت میگن اقرأ ورقع، بخون برو والا. خب اگر شما اون دستور خدا برای حفظ رو با استعداد خودتون هماهنگ کردید، این هماهنگی به عربی میشه توفیق، وفق و هماهنگی بین این ایجاد کردید، این دست شما و خدمت شما عرض کنم که این رو ما انجام میدیم. ما متاسفانه میگیم خدا به توفیق بده. ببینید اونا کسانی که زبان عربی رو میشناسن، توفیقک، این کاف به شیخ مفید برمیگرده، ادام الله، خداوند مستمر کند توفیق تو را، یعنی خودت استعدادهای خودت رو به کار بردی برای نصرت حق.
استاد من عذرخواهی میخوام این نکته رو بگم، چون من گاهی دیدم مثلا طرف میگه آقا مثلا حالا الان من احساس میکنم اینکه حرمها به روی ما بسته شده، یه جوری باز دوباره خودمون مقصر هستیم، اینکه ما زیر سایه کریمی اهل بیت بودیم، بعضی هامون شاید مدتها، هفته‌ها، ماه‌ها میگذشت پامون به حرم باز نمیشد. مثلا ازش میپرسم آقا چرا حرم نمیاد؟ خود توفیق نداریم، ها همت نداریم، میگیم چرا جلسه قرآن نمیاد، چرا هیئت نمیاد، چرا مسجد نمیاد، توفیق نداریم. یعنی با همین کلمه توجیه میکنن کلا.
احسن، این توجیهه. این گفت بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. درست، عذر و بهانه میاره، خودش میشناسه. اون ساعتی که این جلسه قرآن بوده مثلا 7 تا 8 شب و تو میگی من توفیق نداشتم، اون 7 تا 8 شب کجا بودی؟ اینه تو موبایل بوده، توی مسئله بسیار لغو و بیهوده بوده و واقعا میتونسته بیاد. این عذر بدتر از گناه هست. و خدمت شما عرض کنم که اینی که اشاره کردید حرم ها، این ما یه شکر داریم، ما یه کفر داریم. لئن شکرتم لازیدن نکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. گویا این کفران نعمت ها که قدر مساجد رو ندانیم، قدر مشاهد مشرفه رو ندانیم، قدر شبای احیا رو ندانیم، قدر این جلسه قرآن ها رو ندانیم، خب کفران نعمت همینجور رها میشه، از ما میگیرن که ما قدردان باشیم. بنابراین حالا من یه نکته علمی هم سر اینجا عرض کنم که توفیق یه مصدر است، اضافه به کاف شده، میگن اضافه مصدر به فاعل هست، یعنی توفیقه که تو باید دنبال این کار باشی. فارسیش تو باید این دنبال این کار باشی. ادام الله توفیقه که، خدا توفیق تو رو مستدام کند، لنصرت الحق، خدا جواهر تک تک ما مثل شیخ مفید، مثل به اندازه وسعمون، حالا شیخ مفید وسعش مثلا بی نهایت، بنده وسعم 20 لیتره مثلا. خب شیخ مفید بی نهایت رو پر کرد، من اون ظرفیت محدود و استکان خودم پر نکردم. این ببینید این مشکل اینجاست. بنابراین خدا امام زمان لذت میبرد از این توفیق. یعنی چی؟ یعنی هماهنگی استعدادهای درونیش با نیازهای بیرونی، اینها رو با هم هماهنگ کرده. الان جامعه نیاز به چی داره؟ رفته سراغ اون. این خیلی مهمه. من اجازه میخوام نام یک شهید بزرگوار رو ببرم، شهید دکتر مصطفی چمران. خب ایشون در امریکا بودن دیگه، بله. درس میخوندن و چقدر هم رتبه علمیشون بالا بود، اون دانشگاهی که هر کسی قبول نمیشد و در طول تاریخ اون دانشگاه امریکا دارد که هیچ دانشجویی به دانشجوی دیگه کمک نمیکرد، چون محدود بود ظرفیتش که نکنه اون بیش از من بشه و من محروم باشم. در طول تاریخ اون دانشگاه فقط یه دانشجو رو با تعجب دیدن کلاس تقویتی گذاشته برای همردیفای خودش و بازم نمره بالا میاره، شهید چمران بود. خب این شهید چمران، اون توفیق رو میخوام بگم، شهید چمران که مثلا اونجا بود همه امکانات هم داشت، اما یه نگاهی کرد دید که بچه های دانش آموز شیعان لبنان اونجا پیش امام موسی صدر کسی ندارن، رفت با اونا عکس داره، با اونا داره تعلیم و تعلم میکنه، هماهنگ کرد این استعدادهای خودش رو با اون نیازها. این میشه نصرت حق، توفیق کل نصرت الحق. ما چقدر از این ظرفیت ها میتونیم داشته باشیم، ولی به تعبیر شما اون بهانه های بنی اسرائیل که فرمودید الان میگیم که نه، این الان مثلا این در شأن ما نیست، ما مثلا بریم یه گاو بکشیم و اینا در شأن خودمون نمیبینیم. باور میکنن انشاءالله، شنیدن قطعا باور دارن همه بینندگان عزیز ما که ما در خدمت شما هستیم، که تاریخمون داریم که رسول خدا با اون عظمت که انقدر مقامش بالاست که یه جایی تو معراج در همین ماه مبارک رمضان جبرئیل نیومد. رسول خدا فرمودن جبرئیل ماندی؟ گفت من اجازه ندارم اینجا جلوتر بیام، میسوزه پر و بالا. فکان قاب قوسین او ادنا، انقدر نزدیک شد به مقام ربوبی. همین پیغمبر تو سیره رسول الله شیعه و سنی نوشتن که با بچه ها مینشستن رو خاک بازی میکردن.
لا اله الا الله،
ما برامون سخته. آقا ما نداریم کسی در 63 سال عمر رسول خدا در سلام گفتن بر رسول خدا پیشی گرفته باشد. حالا من میگم من شما را استاد دانشگاه هستم، من دکترای فلان دارم، من آیت الله هستم، من حالا دیدم یک کسی اومده، من بگذارم او به من سلام، یعنی چی؟ ایناست که میگه توفیقش سلب میشه، یعنی اون اون فرصتی که به دستش هست، اون به قول معروف فرصتی که خدا به او داده که استعداداتو اینجا خرج کن. اگه کلامی داری، اگه بیانی داری، اگر اعتباری داری، اگر پولی داری، اینها رو جناب شیخ مفید که امام زمان بهش نامه می نویسه، خب این همه شیعه کسیست که 100% استعداد خودش رو و ظرفیت خودش رو و توان خودش رو به کار گرفته. برای چی؟ لنصرت الحق. این کلمه نصرت حق رو هم من میخوام از سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم یه توضیح بدم، اگر وقت نیست که ما در خدمت شما باشیم. بعد لنصرت الحق، ببینید در سوره مبارکه محمد این آیه صلی الله علیه و آله، این آیه رو همه بینندگان عزیز ما لابد حفظن، که میفرماید یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگه شما نصرت کردید دین خدا رو، خدا رو شما رو یار میکنه. حالا ما گاهی وقتا میگیم این همه من کتاب نوشتم، مثلا این همه من نمیدونم محراب و منبر داشتم، این همه نمیدونم جمکران رفتم، این همه چرا خدا منو فلان جا یاری نکرد؟ ببینید اینها رو خود انسان میشناسه خودش رو. خدمت شما گاهی وقتا هست اسمش یاری خداست، اما نه، تهش رو نگاه کنید یاری خودم بود، مطرح شدن اسم خودم بود، عنوان خودم بود، کتاب خودم بود، مقام خودم بود. یعنی گاهی وقتا یه جایی هست تو چشم بود من استقبال کردم، یه جاهایی بود که کسی نمیدید من شل بودم. خدا شاده بعضیا به من مراجعه میکنن میگن آقا این صفت بدی است که ما داریم. میگم چیه؟ میگه تو مسجد، خودش صادقانه میگه به من، میگه تو مسجد جلو مردم نمازم خیلی شست و رفته است، اما تو خونه یه نماز چقدر خمیازه میکشم، چقدر تکون میخورم فلان. گفت به نظر شما مثلا این حال بدی است؟ گفتم قرآن میگه که با کسالت میخونن اونایی که نفاق دارن. نفاق که حالا حتما اون منافق مسلح و فلان، نفاق یعنی ظاهر و باطن شکی نیست،
بله، درو بودن،
درو بودن رویه اصلی و درونیش تو خونه است که این نماز اینجوری میخونه. حالا 4 نفر اونجا استادن دارن نگاهش میکنن این نماز شست رفته میخونه، خب این بده دیگه.
یا بعضی یا تو خونه خیلی بد اخلاق،
احسن،
بی ادب، جسارتن، حرف زشت، اما با مردم هنچی معدبانه صحبت میکنم، با
آدم فکر میکنه دیپلوماته. آره. خیلی دیپلوماسی و خدمت شما هست کنم.
اینم برعکس اونه، برعکس
نمازه. احسن، کاملا همینجوری. پس بنابراین گاهی وقتا معلوم میشه که وعده خدا حقه. خدا که فرمود ان تنصر الله، واقعا ینصر کن. توی ان تنصر الله خودمون شک کنیم. وعده خدا حقه یعنی چی؟ من یه مثال بزنم. مثلا حالا مسجد مقدس و عزیزان ما تصاویر پشت خدمت شما هستم که صحنه میبینن، انشالله نائب و زیاره همشون هستیم امشب مسجد مقدس جمکران. خدمت شما برای همشون دعا میکنیم. مثلا من با شما وعده گذاشته باشم که آقا ساعت 10 شب مسجد مقدس جمکران، شما رفتید اونجا معطل شدید و من رفتم حرم، بعد میگم خدا میگه ببین من انتنصر الله ازت میخوام، نصرت خدا. اون کاراتو که ما بررسی کردیم نصرت خدا نبود. شما تو وعدگاه نیومدی که بخوای توقع داشته باشی من وعده خودم رو اجرایی کنم و عملیاتی کنم. جناب شیخ مفید قطعا نصرتشون نصرت حق بود. شهید سعد یه کتابی نوشتن، این شاگردانشون به ما میفرمودن این کتاب رو دادن به علما، همین فلسفتونا و این چیزا رو که مبارزه با کمونیست ها بود اینا. علمای نجف گفتن که ما یه سری نکته داریم می‌خوایم این نظر رو بعد ایشون گفته بود نه همینا. بعد گفته بودن نه خودت برای خودت چاپ کن. ایشون گفته بود من اسمو نمی‌خوام. شما به نام علمای نجف چاپ کن. گفته بودن نه ما با چند تاش مشکل داریم. گفته بود خب نه این نه. گفتن خب به اسم خودت چاپ کن. ایشون هم یه بانی پیدا کرد به اسمش چاپ شد. کشورهای اسلامی شیعه و سنی استقبال کردن و نام شهید صدر مثل ستاره می‌درخشید. با این کتابش شاگردانشون میفرمودن به خود ما رحمت الله علیه اجمعین همش این تعدادی که به ما گفتن از دنیا رفتن عشق میریخ شهید صدر که آیا اون روزی که من دادم علما چاپ کنن اگه میدونستم اینجوری میشه آیا من میدادم که چاپ کنن یا دنبال این بودم که اسم من بخوره. به حال خودش گریه میکرد لنصرت الحق، یعنی اسم من بره بالا یا دین خدا بره بالا، حق بره بالا، کدوم یاری بشه؟ ببینید اینجوری به حال خودشون گریه میکردن. کسی که دنبال نصرت حق باشه و دنبال این توفیق باشه قطعاً امام زمانی که به شیخ مفید با این ویژگی نظر داشتن، توجه داشتن، به او هم توجه خواهند داشت
انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. بر صورت اینها درس دیگه برای ماها که ادعا میکنیم که انشاءالله اینم در حد یک ادعا نباشه و حالا خودم رو عرض میکنم که خیلی عقبم، خیلی باید راه برم تا برسم به اینکه شیعه بشم، محب بشم. حالا شاید محبت ظاهری رو ما داریم کم و بیش، اما شیعه بودن و پیرو بودن، رهرو اهل بیت عصمت و طهارت بودن به ویژه مولامون امام زمان علیه السلام و اینکه نصرت و یاری بکنیم امام زمان رو. امروز هر کدوم از ماها، الان دوستان بیننده‌ای که دارن همراه هستن با شبکه جهانی ولایت، هر کدوم از شماها میتونید یار و یاور امام زمان علیه السلام بشید. نه اینکه الان باید آماده چیکار کنیم، بریم یه شمشیر آماده کنیم و تیز بکنیم و بگیم آقا ما نشستیم، آقا ظهور بکنیم. نه، هر کدوم از شماها در شهر خودتون، در کشور خودتون، در خانواده خودتون، در بین فامیلیت میتونید یاری کننده امام زمان علیه السلام باشید، با رفتار، با کردار، با دستگیری از دیگران، با کمک به دیگران. آقا من این کار از دستم برمیاد، در یک مجموعه میتونم بهش خدمت بکنم. فرقی هم نمیکنه ایران باشه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هممون میتونیم یاریگر امام زمان باشیم ان شاء الله.
ابر بهارم یبل زهرا تا کی ببارم یبل زهرا
ابر بهارم
مسافر دنیا کجایی؟ ای یوسف صحرایی زهرا کجایی؟ ای آخرین مسافر دنیا در یک بنوت به آقا ما رو دار. یبن الحسن کجایی؟ یبن الحسن کجایی؟ یبن الحسن کجایی؟ دلم هوای دیدن کرد، یا طلعت رشید برگرد. ای روشنی بخش دلم تو آفتابی،
خب شبتون بخیر دوستان عزیز که در ایران اسلامی همراه برنامه زنده انتظار سبز هستن و وقت بخیر عرض میکنم خدمت دوستانی که شاید در جای جای این کره خاکی کشورهای مختلف قاره‌های مختلف همراه هستن و وقتی به دلشون نگاه میکنیم میبینیم دلشون سرشار از محبت آقا جانمون مولامون امام زمان و اهل بیت عصمت و طهارت هست. خوشا به حال دلهای پاک شما، دلهای باصفای شما، مخصوصا که توی ماه مبارک رمضان یک جلای خاص و ویژه‌ای گرفته. این اپراتورهای تلفن همراه دیدید بعضی وقتا برامون پیامک میفرستن میگن هدیه مثلا نوروزی شما، هدیه نمیدونم عید فطر شما، زمان میگذارن برایش، میگن از این زمان تا این زمان شما فرصت دارید از این فرصت استفاده کنید. الانم این فرصت داره تمام میشه، خلاصه روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هست. این بسته ای که خدا در اختیار ما قرار داده، چقدر حواستون بعضی وقت هست که این بسته اینترنت رو کامل ازش استفاده بکنیم، تا اون لحظه آخرم میگه آقا بیاد استفاده کنیم چیزی. الان بسته معنوی که خداوند متعال در این ماه مبارک رمضان برای ما قرار داده، این بسته داره زمانش تمام میشه، داره زمانش میگذره، فرصتی است که انشالله هممون بتونیم استفاده کنیم. و نکته‌ای که حاجی زیایی عزیزمون اشاره فرمودن، بحث نصرت و یاری امام زمان علیه السلام، که حالا اگر تو این زمینه هم نکته‌ای هست حاجی، خیلی مهم هست. ما وظیفه داریم بر صورت، حالا ما به عنوان برنامه انتظار سبز، دوستان عزیزمون بیننده هامون که هر جا هستن این نکته رو باید توجه داشته باشیم.
اشاره درست فرمودید که هر کسی در هر کجا، در هر قاره‌ای، در هر موقعیتی، در هر شغلی، در هر پستی، با هر امکانی میبایست لا یکلف الله نفسن الا وسعها داریم، لا یکلف الله نفسن الا ما آتاها هم داریم در قرآن. به هر اندازه‌ای که به انسان عنایت کردن، انسان باید نصرت کنه اگر بخواد. ببینید چقدر ما دعا میکنیم عاقبت به خیر بشیم.
بله.
اگر کسی بخواد عاقبت به خیر رو دنبال کنه، با نصرت حقه، با نصرت دین است. اونجایی که میفهمد و یثبت اقدامکم، خداوند اقدام شما رو به ثبات میرساند. اگر کسی دین خدا رو یاری نکند، قطعاً بدانید توی عاقبت به خیری دچار مشکل میشه. فرمود ان تنصر الله ینصرکم، بعد فرمود و یثبت اقدامکم. این ثبات قدم فوق العاده مهمه. خیلی ها میلغزند، مخصوصا تو این دنیای پر از شبهات و شهوات و اینجور چیزها. خب میلغزند، انسان اینها رو باید مد نظر داشته باشه. نصرت حقم و نصرت دین خدا و نصرت امام زمانم، عرض کردیم به اندازه اون تکلیف انسان، به اندازه وسع انسان هست که به همون اندازه تکلیف به گردنش میاد. و یک کسی میتونه کار اقتصادی ازش برمیاد، یکی میتونه تو کار تعلیم و تعلم، یکی میتونه تو کار هنر مثلا یک کار هنری برای امام زمان داشته باشه، در زدودن شبهات، در زدودن شهوات. در دعای 25 صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام میفهمند که شیطان جوونا رو، چون اون دعا برای جوان هاست، برای فرزندان خودشون هست، شیطان جوان ها رو با شبهات و شهوات قتل عام میکنه. خب وقتی شیطان اینجوری با این شمشیر آخته اومده به جنگ دین، وقتی ما بایستیم به فکر این جوان های خودمون نباشیم. خب این همینا مصادیق از این نصرت حق است. و جناب شیخ مفید حقیقتا به معنای واقعی کلمه این مسئله رو داشتن و امام زمان دعاش کردن. حالا اگر کسی که واقعا بیاد روی این توفیقات خودش کار کنه، نصرت حق روش کار کنه، چقدر شیرینی که حضرت دعاگوی او باشن. خب ببینید علی ابن یقطین خیلی زحمت میکشید. اینی که موسی بن جعفر فرمود من در صحرای عرفات روز عرفه به اندازه‌ای که برای علی ابن یقطین دعا کردم برای هیچ کس دعا نکردم.
عجب.
خب از بس ایشون کار میکنه. خب من بگم ای خدا دعای امام زمان رو شامل حال من کن، خب وقتی دست رو دست گذاشتم هیچ کاری نمی کنم، فقط تو روزمرگی های زندگی خودم غرق شدم، چه دعایی حضرت من بکنه؟ کجاشو دعا کنه؟ چی دارم که دعا کنه؟ بنابراین انسان این رو انشالله دنبال کنه تا مشمول بشه، مشمول دعاهای امام زمان بشه بیش از پیش. در ادامه حضرت باز یه دعای دیگه هم براش کردن، و اجزل مثوبتک به 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 علا نطقی که عنا به صدق. حضرت می فرماین که مثوبه یعنی ثوابت.
بله.
اجزله شنیدی میگن خدا ثواب جزیل به تو انعام،
اجر جزیل،
اجر جزیل، یک ثواب تام و تمام، یعنی کم و کاست نداشته باشه. مثلا یک کسی میخواد فرض فرمودی خانه‌ای برای کسی بسازه، میگه یه خونه میخوام تام و تمام، هر چی که میتواند در این تعبیه بشه و پیش بینی بشه براش انجام بدید. امام زمان دعا کردن به شیخ مفید که خداوند ثواب جزیل به تو بده. اجزل بله مثوبت کرد، چرا؟ علا نطق که عنا، تو درباره ما سخن میگویی به صدق، رفتی و صادقانه از ما داری حمایت میکنی و سخن گفتن پیرامون ماست، در موضوع ماست، که این یکی از اون مصادیق نصرت حق هست. الان مقوله زبان یک مقوله است که انسان با زبان، با تبلیغ چهره به چهره، رو در رو، مقوله این کار فرهنگی این شنینی الان از اول تا همیشه تاریخ، این یه خود بردش از همه بیشتر است. چون گاهی وقتا فرض فرمایید که کسی هست از لحاظ معرفتی تو ذهنش سری مشکلات داره، حالا شب احیا میاد، قرآنم به سر میگیره، نماز عیدم شرکت میکنه، تو این همدلی ها و افطاری ها و اینا هم شرکت میکنه، اما این ویروس از ذهنش پاک نشده، اذیتش میکنه. این که بنشیند، چطور فرمودن لابد بینندگان عزیز ما مستحضر هستن، شب قدر اعمال زیاد داره، اما از امام صادق علیه السلام سوال کردن افضل اعمال شب قدر چیست؟ حضرت فرمودن که کسب معرفت، برو معارفت رو زیاد کن. این شبهاتی که تو ذهن انسان میاد، این سوالاتی که آدمو اذیت میکنه، خدا گواهه بعضی از این جوانهایی که دوچار شبهات میشن گاهی وقتا به من پیامک هایی میفرستن خیلی عجیب غریب. نیمه شبی بود خدمتتون عرض کنم که نمیدونم سه شب بود یه پیامی اومد، من متوجه شدم و نگاه کردم، خب گفتم این موقع شاید اتفاقی افتاده. یه جوانی که میشناختم و مدتی بود با هم گفتگوی عقایدی داشتیم، نیمه شب گفت که مثلا فلانی، من اصلا خواب نمیاد به چشم من و دائما این شبهات مثل موریانه داره مغز من رو میخوره. شاید مثلا نزدیک به 2 ماه ما با ایشون گفتگو کردیم، 2 ماه که راحت شد و خدمت رو عرض کنم که بعد حالا اصلا پر و بال در آورد که من گاهی وقتا منزلشون هم مثلا میرم آخه با پدر مادرشون رو صحبت میکنیم، این پدر مادرها مثلا اصلا خوشحال مثلا میگن اصلا خب این مشکل فکری داره پدر مادر، یا نمیدوند حالا مثلا اونا خجالت میکشن یا غرور دارن یا چیزی، و خب دیگران آقا به هر صورتی که از خدا شاده این زنجیرهایی که به دست و پای فکر خیلی از ماها بسته شده، کسانی اگه بتونن اینا رو بردارن، سوره اعراف پیغمبر این کار میکرد، یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اسر این بارهای سنگین، این زنجیرهایی که به دست و پای انسانها بود، پیغمبر اینا رو بر میداشت، میگفت مثلا دختر اولاد پسر داره کیف میکرد، حالا دختر مثبت دن این صورتش سیاه میشد فلان میشد، بعد بره تو خاک دفنش کنه، اینا آیه قرآن دیگه
بله.
و اذا الموعوده سئلت، پیغمبر فرمود چه فکریه تو ذهنتو، این که دختر چیه، مثلا این که دختر اتفاقا مهربانتر و خدومتر و نسل از این دختر هست و فلان، سبحان الله. ببینید این که مثلا خدا به اون دختر داره اذیته، الان کار خدا بد بوده، این دختر یک نعمت بدی است یا مشکل تو فکر منه، اینو باید درست کرد، انسان باید این مشکل فکری خودشو، اینا اغلال قرآن سوره اعراف، ول اغلال التي كانت عليهم، این غل و زنجیرهایی که به این انسانها بود پیغمبر اینها رو برداشته، یا مثلا انواع و اقسام مسائل و همین چیزهایی که بهش میگن جاهلیت،
یعنی
این جاهلیت ها. مرحوم شیخ صدوق، من به ایشون میگم سلام الله علیه، خدمتتون عرض کنم که انقدر با عظمت است، حالا روایت هم من دارم از امام باقر که به چه کسانی بگید سلام الله علیه، خدمتتون عرض کنم که و رضوان الله تعالی علیه، ایشون امام زمان میفهمد که نطق به صدق بوده. به صدق یعنی چی؟ به 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 به، من یا چیزی رو نگم، یا اگه بنا شد یک سوالی رو جواب بدم، یه حرفی بزنم، یه مطلبی بزنم، 100% اون آگاهی که حالا فعلا هست، اون آگاه در آینده میتونه توسعه پیدا کنه، الان این مقدار از آگاهی نسبت به این موضوع هست، علم به این اندازه الان هست، مثلا تو مسئله کرونا الان علم نمیتونه پاسخگو باشه که مثلا واکسنش چیه، خدمتتون عرض کنم که داروش چیه، ولی به این اندازه هست که آقا این ویروس مثلا تنبلی هست، ویروس سنگینیه، تو هوا نمیمونه، میاد پایین، شما خدمتتون عرض کنم که کفشار هم باید مراقبت کنید، آستانهای در رو باید مراقبت کنید، حالا علم اینقده، دستاتون رو بشورید 20 ثانیه بکشه فلان، همینم که هست 100% رو برم بدانم، کمش نذارم و 100% رو هم بگویم. این میشه صادقانه برخورد کردن در حوزه نطق و گفتار و علم. و مرحوم شیخ مفید در هر موضوعی وقتی که به اون 100% میرسید نطق باز میکرد. چرا؟ چون قرآن میفرماید ولا تقف و ما لیس لک به علم. آقا اون چیزی که بهش علم ندارید پیگیرش اصلا دنبالش ندید. در نامه در یکی از کلامهای بل قصار هست، در قصار نهج البلاغه هست که امیرالمومنین فرمودن من یه داداشی داشتم، این خدمت شما عرض کردم که به هیچ وجه اون چیزی که نمیدانست نمیگفت. خب این دیگه ولا تقف و ما لیس لک به علم، اون چیزی که نمیدانی من چرا بگم؟ حتما باید اینجا ما نظر بدیم. ایشون میفهمود اصلا نظر نمیداد در یه مسئله از این بالاتر، یه مسئله رو میدانست بازم نظر نمیداد تا از اون نمیخواستند. گفت هر موقع از من میخواستن وقت نظر میداد.
بعضی وقتا ما اینجوری هم هست، مثلا توی جمعی مثلا میگم حالا یک روحانی نشسته یه نفر یه سوال شرعی میپرسه، یه نفر که واقعا اطلاعاتی هم نداره اظهار نظر میکنه واقعا. و اجازه نمیده که مثلا اون طلبه واقعا. اون روحانی که اهل علم و اهل فن پاسخ بده
و کار رو خرابتر میکنه، گره رو بیشتر میکنه، اصلا یه شبهه بیشتری میندازه و اون بنده خدا در حالی که میتونست به راحتی مسئلهش حل بشه. خب پس بنابراین حضرت اینجا دو تا دعا کردن و بعد از اینکه این دو تا دعا کردن فرمودن نعلمو که من به تو اعلام میکنم ادام الله توفیقك لنصرت الحق و اجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق انه قد اذن لنا في تشریفك بالمکاتبه. خداوند به ما اذن و اجازه داده که این شرافت ارتباط با امام زبانت رو از طریق مکاتبه خدا به تو داده. حضرت فرمودن این خدا اذن به ما داده، یک شرافتی در تو دیدیم که این شرافتت باعث این شد ما با تو ارتباط برقرار کنیم با نام نوشتن. حالا اون شرافت چی بود؟ تو همین دعا مطرح میشه، چون دو تا ویژگی داشت مرحوم شیخ مفید. من باز ممنونم که اون دو تا ویژگیش همون نصرت حق بود و نطق به صدق بود. کسی که دین خدا رو یاری کنه، کسی که یا حرف نزنه یا اگر حرف زد 100% صادقانه باشد، خدمت شما عرض کنم که این قطعا حضرت حجت سلام الله علیه هدایت ها رو به اون مستقیما میرساند، حالا به هر طریقی که باشد. وجود نازنین حضرت حجت سلام الله علیه و شیخ مفید فرمودن خدا به ما اذن داده. ببینید حضرات معصومین بدون اذن خدا کاری نمی کنند و ما ینطق عن الهوا، حالا هوای من خواسته من اینجوری گفته که عشق من کشیده که حالا به تو نه، زمین باید اذن داشته باشه. سوره نور فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خدا باید اذن بده. شما نگاه کنید فرمود که در همین نماز غفیل میخونیم، این آیه در سوره انعام است، و ما تسقط من ورقه، نمیفته ساقط نمیشه یه دونه برگ، و ما تسقط من الا یعلمها، مگر بس علم خدا این برگ، این روز، این ثانیه، این صدم ثانیه، سبحان الله، خیلی حساب دقیقه. پس بنابراین حضرت فرمودن به خاطر این نصرت حق و به خاطر این نطق به صدقت که همش درباره ما بود، خداوند به ما این اذن رو داد که تو به این شرافت مکاتبه امام زمان با تو نائل بشی و این فوق العاده مهم است. این نعلم که اینو من به تو اعلام میکنم که در جریان باش و تکلیف که حالا ما مکاتبه داشته باشیم، این کار مثلا یه نامه بنویسیم، یه احوال پرسی بکنیم، نه، من این نامه رو نوشتم میخوام تکلیف کنم تو را ای شیخ مفید و تکلیف که فیها، در این نامه من میخوام تکلیف کنم به تو به ما تعدیه عنا الى موالینا قبلک، من میخوام که یه چیزایی تو این نامه بنویسم که به دوستان ما، به شیعیان ما، به پیروان ما برسانی. تو یه پیغامبری، یه پیامبری،
یعنی خطاب تنها توی شیخ مفید نیست بلکه همه شیعیان، یعنی من و ما و بیننده های عزیزی که
الان مخاطب حضرت هستیم. پس بنابراین حضرت برای شیخ مفید نامه ننوشتن، بله نوشتن، ولی شیخ مفید واسطه است، امام زمان برای همه ما نامه نوشته و تکلیف کردن، کلمش رو خوندم، شیخ مفید را تکلیف کردن که گفتن که به ما تعدیه عنا، باید ادا کنی از ما الا موالینا قبلک، این موالی ما که در نزد تو هستن و عندک نزد تو هستن. بعد آقا حالا به همه ما دعا کردن، اونجا دعاها برای شیخ مفید بود، حالا ببینیم امام زمان برای ما چه دعایی کردن و چی مهمه برای امام زمان. الان شما نگاه کنید، یه کتاب داریم به نام مفاتیح الجنان، یه کتاب داریم به نام نمیدونم ضیاء الصالحین، یه کتاب داریم به نام مصباح المتهجد، مصباح که خیلی همش دعاست دیگه. اگر بگیم از این مجموعه دعاها امام زمان یه دونهشو انتخاب کنه اون دعا رو در حق ما بکنه، خب اون خیلی مهم میشه. الان من اینو خواستم عرض کنم که بگم امام زمان چه دعایی کرده، و اگر این مهمه ما به فکر این باشیم، چون دعا 50%، 50% هم عمله. مثلا یه پدری یه مادری دعا میکنه که انشالله این بچه من درس خون بشه، این 50%. 50% دیگه چیه؟ بره درس بخونه دیگه، بره وقتهای دیگه شو
دوتاش باید با هم باشه، دو بال باشه.
الداعی بلا عملین، این فایده نداره، داعی باید باشه، عاملم باید باشه. خب اون دعای امام زمان چیه؟ به به، امشب آخرین سه‌شنبه شب و شب چهارشنبه ماه رمضان، ای خدا این دعای امام زمان در حق همه ما و نسل ما و عزیزان بیننده ما انشالله مستجاب بفرماید. این دعای مستجاب امام زمان رو، اعزهم الله بطاعته، این یک، خداوند اونها رو عزیز کنه. بینندگان عزیز دقت بفرمایید، ما بالاتر از عزت چیزی داریم یا نداریم؟ اصلا یکی دنبال پول میره برای چی؟ میخواد عزیز بشه، ذلت فقر رو نچشه. یکی دنبال علم میره، میخواد آبروش با جهل نره، جهل ذلت داره، تمام این چیزای منفی توش ذلته. بنابراین حتی یک کسی میره ورزش کنه، نمیدونم شکست میخوره، دیدید مثلا توی فوتبال یا توی وزنه برداری شکست خورده، حالا آسمون که به زمین، نه، در وجودش یه احساس ذلتی بهش دست میده. قطعا اگر بالاتر از عزت دعایی بود امام زمان دعا میکرد. عزت اونقدر مهمه، لطفا از عرض میکنم در کل مفاتیح الجنان، کل کتابای دعا، من امشب از امام زمان یک کلمه دارم اینجا عرض میکنم، لطفا اینو تو دعاهای خودتون برای خودتون و برای نسلتون اینو حتما داشته باشید. عزت اونقدر مهمه که سید الشهدا در روز عاشورا فرمودن من رو بین دو امر مخیر کردن، که من یا زنده باشم اما با ذلت، و یا بمیرم با عزت، اونم چه مرگی، اربن اربا شدن و قتل با صبر، و اونم عزیزان من و اصحاب من و اولاد من. اینا اینقدر عزت مهمه که ابو عبدالله فرمودن مرگ، من دنبال عزتم. حالا عزت در قالب احسن، عزت در قالب مرگ باشه، باشه، ذلت در قالب حیات من، نخواستم یه همچه حیاتی. و فرمودن ما اهل بیت اینجوری هستیم، درود خدا بر همه پیروان اهل بیت که اینجوری باشن، که فرمود همین کلام فاخری که شما بر زبان جاری فردید، فرمودید که حیات من الذله، منا، از ما ذلت اصلا دور است، ما اصلا دور بر ذلت نمیریم. جدا جناب اسماعیلی اگر از عزت بالاتر بود، یعنی اینقدر عزت اهمیت داره، مقوله عزیز بودن، که امام حسین حتی مرگ رو، حتی شهادت رو، حتی محاصره رو، حتی اسارت اهل بیتش رو هزینه کرده. پس بنابراین این دعای عزت خیلی دعای بالا و بلندی است، و آیه قرآن میفهمد که اگه کسی هم دنبال عزت باشد، واقعا اینا درسه، درس از سیره حضرت، مثلا سیره حضرت در دعا کردن، اینا انسان در تمام اینا ما میتونیم که اینها رو عنوان گذاری کنیم. این ان العزت لله جميعا، اگه کسی عزت تام و تمام و 100% میخواد نزد خداست، هر چی که رنگ و بوی خدایی داشته باشه عزت
عزیزه،
عزیز میشه. خب حالا این آیه رو که خوندم، اینو حضرت حجت میفهم، اعزهم الله، خدا اینا رو عزیز کنه. بینندگان عزیز توجه بفرمایید، الان متن جلوی شماست، بازم من تشکر میکنم از عزیزانمون. اعزهم الله فرمود چی؟ مثلا به ثروه، با پول، بالعلم، به چی؟ فرمود به طاعتی.
با چی عزیزشون بکنه؟
با چی عزیز؟ با اطاعت و بندگی خدا. اگر به خدا گفتیم گوش به فرمانم، بله قربان، به خدا اگه بله قربان گفتیم عزیز، قطعا عزیز میشیم. اگر فرض فرمود که یه فرعونی باشه، موسی یه دونه عصا داره با یک لباس مخصوص خاصی داشت، بعد فرعون میخندید، واقعا ملعش میخندیدن، مسخرش میکردن. تو آیه قرآن هست که اومدن به موسی گفتن اگه ما قبول نکنیم خدای تو چی؟ گفت ملک از دست شما میره. خندیدن. آیه قرآن هم هست میگه ببینید این اساور نداره. اساور یعنی دستبندهای طلا. فرعون اینها یه دستبندهایی داشتن تو ساعدشون میبستن، مبارزها تو جنگ ها یه چیز فولادین تو این ساعد میبندن. تو بعضی از این فیلم ها هم گاهی وقتا نشون داده که اگر ضربه شمشیری خون این چیز فولادین توی این ساعدهاشون مانع ضربت شمشیر بشه. خود فرعون و ملعش این ساعدبندهاشون طلای ناب. آره. بعد اینا میخندیدن. این کلمه اساور رو در قرآن جستجو کنن اینجا داره که این اساور از ذهب و فضه نداره، یه چوب داره با یه پشمینه پوشیده و خدمت رو از کنم که اومده به ما میگه ملک مصر شما از دست میره. میخندیدن، میگفتن که اینا. و فرعون گفت که من عزت دارم، پول بخواید من دارم، قدرت بخواید دارم، هر چی میخواید. سحره نگاه کردن گفتن قالو به عزت فرعون، قسمم که خوردن، گفتن به عزت فرعون نحن الغالبون، تعبیر آیه ما پیروزیم. اما دیدن نه بابا، موسی با یه عصا تمام اینا رو باطل کرد. فالقی از سحرات ساجدین، افتادن به سجده. حقیقتا اگر کسی بله قربانگوی خدا شد با یه چوب دستی با یه لباس پشمین مثل موسی داشت، کل فرعون و تفرعونش و انا ربکم الاعلاش و حشم و خدم و جنودش رو به آب داد، به باد داد. اینا چه واقعیت داره، اینا که ملموسه، اینا که
استاد بعضی وقتا غافل میشیم که عزت و ذلت دست خداست. اگه همه مردم عالم دست به دست هم بدن بخوان ما رو ذلیل بکنن و خدا بخواد ما رو عزیز بکنه، آدم عزیز میشه. و برعکسش هم اگر همه مردم عالم دست به دست هم بدن ما رو بخوان عزیز بکنن، اما در پیشگاه خدا عزتی نداریم، ذلیلیم، ذلیل خواهیم شد.
قطعا همینطوره. من امروز خوندم تو خبرها که دبیر کل سازمان ملل گفت ما باور نمی کردیم با یک موجود میکروسکوپی که خدمت رو از کنم این کرونا میگن که کل کره زمین جمع کنید زمین 5 گرم به اندازه سنجاقک، وزن یک سنجاقک اگه 5 گرم
کل
باشه،
کره زمین رو
کل کره زمین. دبیر کل سازمان ملل میفرماید که ها میگه چی؟ میگه که باور نمی کردیم بشر با این دستاوردها مستأصل بشه، عاجز باشه. خدا اینجوری عزت خودش رو نشون داد. کلمه عزیز در این شکست ناپذیر، عزیزه، اصلا هیچ راه شکستی در اون نیست. خب پس برگردیم به خدا. این همه علم، این همه پیشرفت، تا فضام رفتیم، اما همین دم دست خودمون به 5 گرم جنود خدای 5 گرمی، لشکر 5 گرمی خدا، یه سنجاقک با خدمت
خدا احسن. مثال میزنه به پشه در قرآن.
احسن احسن که فرمود که فرعون هم برای نمرود، پس پیداست از این سنجاقک پیداست که این 5 گرم که یه پشم زیاد بوده برای فرعون، خیلی زیاد بوده، تحویلش گرفتن، کلاسشو بالا فرض کردن. حالا در هر صورت فرمود که بله اعزهم الله به طاعت، خداوند با طاعت شما رو عزیز کنه. من نمیدونم چقدر فرصت دارم جمعایی
کنم، فکر میکنم در حد 2-3 دقیقه فرصت داریم.
2-3 دقیقه بسیار خوب. پس بنابراین حالا یک ادامه ای داره که من چون قطعا تو این 2-3 دقیقه بهش نمیرسیم. امروز در این باره صحبت کردیم که وجود نازنین حضرت حجت سلام الله علیه برای شیخ مفید از توفیقش گفتن و تجلیل کردن و توفیق ایشون یعنی استعدادهایی که با واقعیت‌ها و نیازهای جامعه هماهنگ شد، توفیق، هماهنگی و خدمت شما هستم، و اونو خرج نصرت حق کرد. و اینکه دائما نطق سخن که گفت به صدق بود و حمایت از حق و اهل بیت بود، و اینکه همینها باعث شد که هدایت‌های امام زمان از طریق مکاتبه به شیخ مفید برسد. و حضرت فرمودند ببین تنهایی هم نباید بهره مند بشی، تکلیف میکنم به تو که به همه موالیان ما این حرفها رو برسانی. و بعد آقا شروع کردن به دعا کردن. بهترین و بالاترین دعا هم که عزت بود آقا بیان کردن، البته فهمیدن به شرط این که شما اون شایستگی و لیاقت رو داشته باشید با طاعت. اگر شما بنده مطیع باشید قطعا عزت خدا هم شامل حال شما خواهد شد
انشاءالله. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. حالا استاد اگر دوستان بیننده بخوان یه مقدار بیشتر در خصوص این نامه مطالعه بکنن، حالا احتجاج مرحوم تبرسی که به زبان عربی است، درسته؟ جای دیگه ای شما سراغ دارید که مثلا دوستان، البته تو فضای مجازی و اینترنت و اینا که راحت میتونن؟
بله کاملا.
با عنوان نامه امام زمان علیه السلام به شیخ مفید. بعض وقتا حالا ما تو برنامه که میگیم، من اینجوری بعض وقتا حس میکنم، خودم اینطوری هم بعض وقتا میگم آدم بشینه یه خود فکر بکنه، یه مقدار بیشتر با تأمل. الان مثلا شما جرقه رو ایجاد کردید تو برنامه فرمودید، ولی مخاطبین عزیز ما بعدن برن خودشون یه تأملی بکنن.
این اصلا لازمه داستان همین است که دیدید مثلا یه جایی چندی خط میرن، اون استاد مثلا یه سرنخ میده، بقیهش با خودشون هست که واقعا این نکته‌ای که شما فرمودید درسته، ولی منحصر به این برنامه باشه ای بسا ابتر باشه و دنبال کنن، گوش بدن. گاهی وقت بعضی از این فرازها رو مثلا اعزهم الله به طاعته، این انسان یادداشت کنه جلوی آینش بزنه. هر روز که نگاه میکنم یا امروز برم
این دعای امام زمان در حق منه،
امام زمان من امروز چقدر مطیع خدا باشم که این عزت، عزت که هست منتظره که شامل حال من بشه، فقط منتظر این طاعت من اتفاق بیفته که این عزت نازل بشه. این اتفاق باید بیفته. ابری که میاد اگر توی فضای خاص مثلا خنک باشه میباره، گرم باشه ابر میسوزه، دقت میکنید؟ بنابراین اون شرایط رو ما باید حتما ایجاد کنیم که مشمولش بشه.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای زیایی عزیز. آقای زیایی این شبها در مسجد مقدس جمکران مناجات خونی دارن، شبکه 4 سیما هم پخش میکنه. از چه ساعتی شروع میشه جاها؟
انشالله 1:15.
آره، از 1:15 شروع میشه. نوای خوش و من هیچ وقت فراموش نمیکنم. حالا من دعاهای سحر زیاد شنیدم، مناجات زیاد شنیدم، اما مناجات و نوای خوش و در واقع مناجات خونی آقای زیایی یک حلاوت و شیرینی دیگه ای داره که انشالله دوستان عزیز بیننده اگر موفق شدن بتونن دنبال کنن شبکه 4 سیما. خیلی هم خوشحال شدیم که امشب خدمتون بودیم و برنامه زنده انتظار سبز رو تقدیم حضور شما کردیم. موضوع کلیمون در واقع درس هایی از سیره امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بود، اما رفتیم سراغ نامه بسیار خوب و زیبا و دلنشینی که وجود نازنین حضرت برای شیخ مفید، که یعنی چقدر این اسم با مسما شیخ مفید مفید واقعا به تمام معنا. ولی انشالله در برنامه بعدی ادامه این نامه رو با هم گفتگو میکنیم. شما هم برید یک جستجوی بفرمید، یک تأملی بفرمید، اگر دارید کتاب رو، کتاب تو کتابای دیگه هم البته هست، تنها در احتجاج نیست، در کتابای دیگه هم اومده، اما راه سادهش اینه که یک جستجوی در فضای مجازی اینترنت داشته باشید، قشنگ نامه براتون میاد با متن عربی و ترجمه فارسی. ممنون از توجه و عنایت و لطف و مرحمت شما. آخرین شب چهارشنبه ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان هست، مردم روزا داره تمام میشه، سفره داره جمع میشه، انشالله بتونیم استفاده بکنیم. ما را هم دعا بکنید. همکاران ما در شبکه جهانی ولایت رو از دعای خیر فراموش نکنید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی خدا نگهدارتون.
امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می فرمایند هر یک از شما باید کاری کند که با آن به محبت ما نزدیک شود.